درس 226 تا 240 قسمت دوم عالم خبیر و محقق ارزشمند شیعه آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی می‌فرماید 1. خردمندان با ضرورت علمی می‌دانند که شیعه امامیه خلفاً عن سلف در اصول دین و فروع آن راه منحصر خود را به سوی عترت طاهره قرار دادند و به دیشان منقطع گردیدند. رأیشان در فروع و اصول و سایر مسائلی که از کتاب و سنت اخذ می گردد و یا به کتاب و سنت رجوع پیدا می کند، از جمیع علوم تابع رأی ائمه از عترت است و در هیچ یک از این امور اعتماد و اتکایی ندارند مگر بر آنان و رجوع نمی کنند در این امور مگر به ایشان. شیعه امامیه به واسطه مذهب ائمه اهل البیت دین خدا را بر عهده گرفتند و به سوی خدا تقرب جستند. از این مذهب تحویل و برگشتی را نمی جویند و به بدل و عوضی خرسند نمی باشند. پیشینیان و نیاکان آنها که همگی صالح و شایسته بوده اند، از زمان ولایت امیرالمؤمنین و حسن و حسین و ائمه نهگانه از ذریه حسین علیهم السلام تا این زمان حاضر ما بر این نهج استوار بودند. موثقین از شیعه و حفاظ آنان به تعداد کثیر و معتنابهی در فروع و اصول از یکایک آن امامان اخذ نمودند و جمعی از اهل ورع و ضبط و اتقان که عددشان از سرحد تواتر بالا میزند عهده‌دار این مهم بودند. ایشان آن آثار را برای جماعت پسینیان بر سبیل تواتر قطعی روایت نمودند و پسینیان هم برای طبقه بعدی بر همین طریق تواتر و همینطور امر در هر طبقه در اخلاف و اجیال به همین منهاج بوده است تا آنکه مانند خورشید درخشان در وسط آسمان بدون حجاب و پرده‌ای به ما رسیده است. بناً علی‌هذا اینک ما در فروع و اصول بر همان رویه و سیره‌ای می باشیم که آل رسول بودند. همگی ما مذهبمان را با جمیع خصوصیات آن از پدرانمان روایت می نماییم و پدرانمان جمیع آن را از پدرانشان روایت کرده اند و به همین گونه امر از این قرار بوده است در جمیع اجیال و طبقات تا برسد به زمان النقیین الاسکریین و الرضاعین الجوادین و الکاظمین الصادقین و العابدین الباقرین و السبتین الشهیدین و امیر المؤمنین علیهم السلام. و الان مجال و فرصت آن را نداریم تا به اسلاف شیعه، اصحاب ائمه اهل بیت، آنان که احکام دین از آنها به ما رسیده است و علوم اسلام از آنان به ما حمل گردیده است، احاطه‌ای پیدا کنیم، زیرا وسع ما در اینجا از استقصا و احصائشان زیغ می باشد. و برای تو کافی است که از آنچه از قلمهای اعلامشان تراوش کرده است، از مؤلفات ممتعه و گرانقدری که استیفا و شمارش آنها در این نوشته و املا امکان پذیر نمی باشد، حقیقت را دریابی. علمای شیعه آنها را از نور ائمه هدا از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اقتباس نمودند و آن کتب را همچون یک غرفه آبی از دریای بیکران علومشان برداشتند و از زبان خود امامانشان شنیدند و از لبانشان گرفتند. بنابراین کتب مدونه شیعه دیوان علوم ائمهشان است و عنوان حکمتهای آنان می باشد که در عصر خود امامان تألیف و تدوین گردیده است و پس از آنها آن کتب و دواوین مرجع شیعه قرار گرفته است. و از اینجا امتیاز مذهب اهل البیت بر غیرشان از جمیع مذاهب مسلمین ظاهر شد، چرا که ما سراغ نداریم که یکی از مقلدین ائمه اربعه مثلا در عهد خود آنها کتابی را در یکی از مذاهب آنها تألیف کرده باشد، بلکه مردم بر مذاهب آنها بعد از انقضاء زمانشان تألیف کرده اند و در تألیف هم زیاده روی نمودند و این در زمانی تحقق یافت که امر تقلید را در آنها منحصر کردند و پیشوایی تقلید و امامت را در فروع دین بر آنها انحصار دادند و این هنگامی بود که خود آنها وفات یافته بودند. ایشان در زمان حیاتشان بدون هیچ امتیازی از فقها معاصرینشان بودند و همچون سایر محدثین زیست می کردند و به هیچ وجه امتیازی بر اهل طبقه خود نداشتند و بدین جهت بوده است که در خود زمانشان کسی اهتمام به تدوین اقوالشان ننموده است به مثابه اهتمامی که شیعه به تدوین اقوال ائمه خود طبق رأی خود اهتمام داشته است و این به سبب آن است که شیعه از ابتدای پیدایشش در امور دینیه رجوع به غیر ائمه خود را جائز نمی شمرده است و بدین جهت است که بدین طریق استوار و محکم بار خود را در آستان آنان فرود آورده است و در امر معالم دین بدیشان منقطع گردیده و از همه جا بریده است و طاقت و وسع خود را در تدوین جمیع اقوال شفاهی آنان بذل کرده است و همتها و تصمیمهای قویی را که بالاتر از آن تصور ندارد برای محفوظ ماندن علومی که بنا بر رأی شیعه غیر آنها نزد خداوند مقبول نمی باشد در این راه مایه گذاری و سرمایه گذاری نموده است و برای تو کافی است از آنچه در ایام امام صادق علیه السلام نوشتند همین اصول اربعمئه 400 گانه آنها که عبارت بود از 400 تصنیف متعلق به 400 نفر مصنف. تمام اینها در زمان خود امام صادق از فتاوای وی تدوین و تصنیف گردید و برای اصحاب امام صادق غیر از آن مصنفات به قدری بسیار است که از آف آن همانطور که اینک تفصیل آن را خواهی شنید انشاءالله تعالی برآورد شده است. اما ائمه چهارگانه اهل تسنن هیچگاه منزله و مقامی را که ائمه شیعه اهل بیت نزد شیعه خود داشته اند نزد احدی از مردم دارا نبودند، بلکه همانطور که ابن خلدون مغربی در فصلی که در مقدمه مشهوری خود برای علم فقه منعقد ساخته است بدان تصریح کرده است و بسیاری از اعلامشان نیز بدان اعتراف نمودند. اصولاً ائمه آنها در زمان حیاتشان دارای مقام و منزلتی که بعد از وفاتشان در آن قرار گرفتند نبودند. و با وجود این ما ابداً شکی نداریم در این که مذاهب آن ائمه مذاهب پیروانشان بوده است که در هر طبقه و گروهی مدار عملشان بوده است و همان آرا و مطالبی است که در کتبشان تدوین کرده اند، زیرا که پیروانشان بهتر می دانند مذاهب آنان را از دیگران، همچنان که شیعه بهتر می داند مذهب ائمه خود را که به واسطه عمل به مقتضای آن تعهد دین خود را در برابر خداوند بر عهده گرفته اند و از ایشان نیت تقرب به خدا در عملی بدون آن متحقق نمی گردد. 2. برای اهل بحث و تحقیق بدیهی است که شیعه در تدوین علوم بر غیر شیعه تقدم دارد، زیرا در عصر نخستین غیر از علی و صاحبان علم از شیعیان او کسی متصدی تألیف نگردید و شاید سر در این امر اختلاف اصحاب در مباح بودن کتابت علم و عدم مباح بودن آن باشد و به طوری که از عسقلانی در مقدمه فتح الباری و غیر او پیداست، عمر ابن خطاب و جماعتی دیگر کتابت را از ترس آن که مبادا حدیث با آیات قرآن مختلط گردد کراهت داشتند و علی و خلف او حسن سبت، مجتبی و جماعتی از صحابه آن را مباح می دانستند. امر اختلاف بر همین دو منوال و دو قطب متضاد سپری گردید تا آنکه اهل قرن دوم در پایان عصر تابعین همگی بر اباحه آن اتفاق نمودند. در این هنگام بود که ابن جریح کتاب خود را در آثار به روایت مجاهد و عطا در مکه تألیف نمود و از غزالی نقل است که آن اولین کتابی است که در اسلام تصنیف شده است و سخن درست آن است که اولین کتاب از غیر شیعه از مسلمین است که تصنیف شده است و پس از آن کتاب معتمر ابن راشد صنعانی در یمن و پس از آن موطع مالک بوده است و از مقدمه فتح الباری نقل است که ربیع ابن صبیح اولین جامع حدیث و سنت است و وی در آخر عصر تابعین بوده است و بر هر تقدیر اتفاق و اجماع علما بر آن انعقاد یافته است که برای عامه در عصر اول تألیفی به ظهور نیامده است. اما علی و شیعه او در عصر اول متصدی تألیف و تدوین شدند. اولین چیزی را که او تدوین نمود کتاب الله عز و جل بود. آنچه از گفتار آیت الله سید محسن امین عاملی دستگیر می گردد آن است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دارای خط بودند و کتابت مصحف فاطمه به خط خودشان بوده است. ایشان در ضمن مسائلی مطرح می کنند که آیا حضرت سید فاطمه علیه السلام و بقیه زنان عترت طاهره امی و درس ناخوانده بوده اند یا غیر امی و درس خوانده و ایزن آیا عقل حکم به اسمتشان قولن و فعلن می کند یا نه؟ در جواب می فرماید از برخی اخبار استفاده می گردد که حضرت بی بی فاطمه علیه السلام امی نبودند و آن کلام حضرت امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام است به بعضی از بن الحسن علیه السلام هنگامی که امیر مدینه به امر خلیفه عباسی از مسئله مشکل و پیچیده‌ای سوال کرد و حضرت جواب فرمود. آن فرزند امام حسن علیه السلام پرسید این را از کجا می‌دانی؟ حضرت فرمود قرأت فی کتاب امک فاطمه، من آن را در کتاب مادرت فاطمه خوانده‌ام و امید است شخص متتبع بر غیر این روایت نیز که دلالت بر کتابت و قرائت حضرت زهرا سلام الله علیها بنماید دست یابد. اما بقیه بانوان عترت ممکن است در میانشان هم درس خوانده و هم درس ناخوانده بوده باشد و حال آنان مانند حال سایر بانوان امت می باشد. و اما مسئله عصمت برای غیر بزعه مصطفی حضرت زهرا علیه السلام به ثبوت نرسیده است. معادن الجواهر و نزهت الخواطر جلد 1 صفحه 417 مسئله 5 انتها. در اینجا آیت الله شرف الدین شرح مشبعی در کیفیت قرآن امیرالمؤمنین و مصحف فاطمه و صحیفه دیات که به دست مبارکان حضرت تدوین یافته اند بیان می کند و سپس از مؤلفین شیعه در عصر وی مانند سلمان و ابوذر غفاری بنا به گفته ابن شهرآشوب و از ابو رافع و علی ابن ابی رافع و عبیدالله ابن ابی رافع و ربیعه ابن سمیع و عبدالله ابن حر فارسی و اسبغ ابن نباته و سلیم ابن قیس هلالی یاد می کند، آنگاه وارد در بحث مؤلفین از طبقه دیگر می گردد و می فرماید سه. و اما مؤلفین سلف ما از طبقه ثانیه، طبقه تابعین، مجال ما در این نوشتجات و رد و ایرادی که به عنوان مراجعات صورت می پذیرد از بیان و شرح آن تنگ می باشد و محل معرفتشان و معرفت مصنفاتشان و اسانید آن مصنفات به ایشان به طور تفصیل و مشروح فقط و فقط عبارت است از فهرست های علمای ما که در این باب تنظیم نموده اند و مؤلفات آنها در تراجم رجال. در ایام آن طبقه نور اهل البیت بالا گرفت، در صورتی که پیش از آن به واسطه ابرهای تیره ظلم ستمگران محجوب مانده بود و این به جهت آن بود که واقعه تف و کربلا دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مفتزه و رسوا ساخت و آنان را از انظار خردمندان ساقط نمود و وجهه نظر اهل بحث و تحقیق را به سوی مصائب اهل بیت از همان ایامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از دست دادند متوجه نمود و آن مصائب با کوبنده‌های شدید و کمرشکن خود مردم را به بحث و تفتیش از اساس و اسباب آن واداشت و مردم با ریشه های آن آشنا شدند. و به واسطه واقعه کربلا بود که صاحبان حمیت از مسلمین برای حفظ مقام اهل بیت و نصرتشان نهضت کردند، زیرا طبیعت بشری و جبلت انسانی اقتضا دارد که از مظلوم حمایت کند و از ظالم نفرت جوید. و گویا مسلمین پس از آن دوره در دوره جدیدی داخل شدند و به موالات امام علی ابن الحسین زین العابدین کشانده شدند و در فروع دین و اصول آن و در هر چیزی از سایر فنون اسلامیه که باید از کتاب و سنت اخذ گردد یکسره به سوی او گرایش پیدا کردند و بعد از وی به سوی پسرش امام ابو جعفر الباقر علیه السلام منقطع شده از غیر او بریدند و اصحاب این دو امام عابدین و باقرین از گذشتگان امامیه به هزاران تن بالغ می گردند که احصائشان به هیچ وجه امکان ندارد، ولیکن آنچه از اسماءشان و احوالشان در کتب تراجم از حاملین علم و آخذین از این دو امام تدوین شده و به ثبت رسیده است، در حدود 4000 نفر مرد میدان علم و شیر بیشه حدیث و تحقیق می باشند و مصنفاتشان به 10000 کتاب یا بیشتر از آن بالغ می گردد که اصحاب ما در هر دوره پسین از دوره پیشین با اسانید صحیحه آنها را روایت کردند و جماعتی از آن اعلام علم و ابطال تحقیق که در خدمت آن دو نفر بودند در خدمت باقی مانده و اثر و تراوش وجودیشان الامام الصادق علیهم السلام فائز شدند و نصیب بیشتر و حظ وافرتر برای جماعتی از ایشان می باشد که علمن و عملن حائز مقام رفیع و منزلت اعلا گردیدند. از جمله ایشان است ابو سعید ابان ابن تغلب ابن رباح جریری، قاری فقیه محدث مفسر اصولی لغوی مشهور. وی از موثق‌ترین مردم بوده است. امامان ثلاثه حضرت امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام را ملاقات کرده است و از ایشان علوم فراوانی و احادیث بسیاری را روایت کرده است. و از برای تو همین بس است که بدانی او تنها از حضرت صادق علیه السلام 30000 حدیث روایت نموده است، چنانکه میرزا محمد در ترجمه ابان از کتاب منهج المقال با اسناد خود به ابان ابن عثمان از حضرت امام صادق علیه السلام تخریج نموده است و برای وی در نزد ایشان مقام و شأنی رفیع و قدمی استوار بوده است. حضرت امام باقر علیه السلام در هنگامی که هر دو در مدینه طیبه بوده اند به ابان فرمود اجلس فی المسجد و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، بنشین در مسجد و برای مردم فتوا بده چرا که من دوست دارم مثل تو در میان شیعیانم دیده شود. و حضرت امام صادق علیه السلام به وی فرمودند ناظر اهل المدینه فانی احب ان یکون مثلک من رواتی و رجالی. با اهل مدینه مناظره کن، چرا که من دوست دارم مثل تو از راویان حدیث و از اصحاب من باشند. و چون به مدینه وارد می شد، مردم به سوی او سرازیر می شدند و ستون پیامبر برای او خالی می شد و به او اختصاص می یافت. و حضرت امام صادق علیه السلام به سلیم ابن ابی حبه فرمودند: ائت ابان ابن تغلب فانه سمع منی حدیثا کثیرا فما روا لک فروهی عنی. به نزد ابان ابن تغلب برو، زیرا او از من حدیث بسیاری را شنیده است، بنابراین آنچرا که وی برای تو روایت کند تو آنها را از من روایت کن. و حضرت امام صادق علیه السلام به ابان ابن عثمان فرمودند: ان ابان ابن تغلب روا انی 30,000 حدیث فروها ان. تحقیقا ابان ابن تغلب از من 30,000 حدیث روایت نموده است، تو آنها را از وی روایت کن. چون ابان ابن تغلب بر حضرت صادق علیه السلام وارد می شد، حضرت بر می خواست و با او معانقه و مصافحه می نمود و امر می فرمود تا بالشی را برای وی اضافه کنند و در پشتش دو بالش قرار دهند و با تمام وجهه خود به سوی او متوجه می شد و نگاه می کرد و اقبال می نمود. چون خبر مرگ ابان را برای حضرت آوردند فرمود: اما والله لقد اوجع قلبی موت ابان. سوگند به خدا آگاه باشید و بدانید که مرگ ابان دل مرا به درد آورد. مرگ وی در سنه 141 بوده است. ابان از انس ابن مالک و اعمش و محمد ابن منکدر و سماک ابن حرب و ابراهیم نخعی و فضیل ابن عمر و حکم روایت می کند و مسلم و اصحاب سنن اربعه همانطور که در مراجعه 16 بیان نمودیم از او روایت می کنند و به وی احتجاج می نمایند. و در این صورت عدم احتجاج بخاری به ابان ضرری به وی وارد نمی کند، زیرا در ابان اسوه به اهل بیت وجود دارد، اسوه به امام صادق و کاظم و رضا و جواد تقی و هادی نقی و حسن عسکری زکی وجود دارد، زیرا که بخاری از هیچ یک از ایشان روایت ننموده و احتجاج نکرده است، بلکه به سبط اکبر و آقای جوانان بهشتی نیز احتجاج ننموده است. آری، بخاری احتجاج به مروان ابن حکم و عمران ابن حطان و اکرمه بربری و غیرهم از امثال آنها کرده است. فانا لله و انا الیه راجعون. ابان دارای مصنفات ممتعه و پرباری است. از آنهاست کتاب تفسیر قریب القرآن الکریم که در آن از شعر عرب برای آنچه که در قرآن کریم آمده شواهد بسیاری را استشهاد نموده است. و بعدن عبدالرحمن ابن محمد ازدی کوفی آمد، کتاب ابان و محمد ابن صائب کلبی و ابن روغ عطیت ابن حارث را جمع کرد و آن را کتاب واحدی قرار داد و در آن موارد اختلاف و اتفاقشان را مبین نمود. بنابراین گاهی از کتاب ابان منفردن نقل می شود و گاهی مشترکن بنابر آنچه که عبدالرحمن انجام داده است. و اصحاب ما هر یک از دو کتاب را با اسانید معتبره روایت کرده اند و با طرق مختلفه آورده اند. و از برای اوست همچنین کتاب فضائل و کتاب صفین و برای اوست اصلی از اصول معتمد علیه در نزد شیعه امامیه در احکام شرعیه. طائفه امامیه جمیع کتب ابان را با اسناد به او روایت کردند و تفصیل این مطلب در کتب رجال است. و از جمله ایشان است ابو حمزه سومالی ثابت ابن دینار، وی از ثقات سلفن الصالح و از اعلام ایشان می باشد. علم را از امامان سگانه، صادق و باقر و زین العابدین علیهم السلام اخذ کرده است. او از کسانی است که یکسره به ایشان روی آورده و در نزد آنان مقرب بوده است. امام صادق علیه السلام بر وی ثنا کردند که ابو حمزه فی زمانهی مثل سلمان الفارسیه فی زمانه. ابو حمزه در زمان خودش همتراز سلمان فارسی در زمان خود بوده است. و از حضرت امام رضا علیه السلام وارد است که ابو حمزه فی زمانهی کلقمان فی زمانه. ابو حمزه در زمان خودش همتراز لقمان حکیم در زمان خود بوده است. وی کتابی در تفسیر قرآن دارد. من دیدم که امام تبرسی از او در تفسیر مجمع البیان نقل می کند و برای اوست کتاب نوادر، کتاب زهد و رساله حقوق که آن را از امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام روایت کرده است و ایزن از آن حضرت دعای سحر را روایت کرده است که تابنده تر از شمس و قمر است. اصحاب ما کتب ابو حمزه را تماماً با اسنادشان به او روایت کردند و شرح و تفصیل این گفتار در کتب رجال می باشد و سیدنا الحجه سید صدرالدین صدر موسوی رساله حقوق را مختصر کرده و طبع نموده است، همچون رساله مختصری تا نوباوگان از مسلمین آن را حفظ کنند و بسیار کار درستی کرده است. خداوند مسلمین را به جمیل رعایت و جلیل عنایت او متمتع گرداند. او از انس و شعبی روایت می کند و از او وکیع و ابو نعیم و جماعتی از اهل آن طبقه از اصحاب ما و غیرهم، به طوری که شرح حال او را در مراجعه 16 بیان نمودیم، روایت می کنند. و در آنجا نیز ابطالی از علم و دانش موجود می باشند که امام زین العابدین علیه السلام را ادراک ننمودند و به خدمت امامین باقرین صادقین علیهم السلام فائز گشتند. از زمره آنان است برید ابن معاویه اجلی و ابو بصیر اصغر لیث ابن مراد بختری مرادی و ابو الحسن زرارت ابن اعین و ابو جعفر محمد ابن مسلم ابن رباح کوفی طائفی ثقفی و جماعتی دیگر از اعلام هدایت و چراغهای زلالت و تاریکی که اینک مقام اقتضای استقصای تعدادشان را نمی کند. اما این 4 نفر به مقام قرب نائل گردیدند و به بالاترین نصیب و مقام اعلا و اسنا فائز شدند، تا به جایی که چون حضرت امام صادق علیه السلام آنان را یاد کرده فرمود ها اولائه امناء الله علا حلاله و حرامه و قال ما اجد و احدن احیا ذکرنا الا زراره و ابو بصیر لیس و محمد ابن مسلم و برید و لولا ها اولائه ما کان احدن یستم به تو هازا. ایشانند که امینان خدا هستند بر حلالش و حرامش. و فرمود من نیافتم کسی را که یاد ما و ذکر ما را زنده نگه دارد مگر زراره و لیس ابو بصیر و محمد ابن مسلم و بریده، و اگر ایشان نبودند هیچ کس را توان آن نبود که این امر را استنباط کند. ثم قال ها اولائه حفاظ الدین و امناء و ابی علا حلال الله و حرامه و هم السابقون الینا فی الدنیا و السابقون الینا فی الاخره. و پس از آن فرمود ایشانند حافظین دین خدا و امینان پدرم بر حلال خدا و حرام خدا، و ایشانند سبقت گیرندگان به سوی ما در دنیا و سبقت گیرندگان به سوی ما در آخرت. و آن حضرت علیه السلام فرمود بشر المخبتین بالجنه ثم ذکر الاربعه، بشارت دهید اهل اخبات و خشوع را به بهشت و پس از آن این چهار تن را ذکر فرمود. و در ضمن کلامی طولانی که از آنان یاد می کند، می فرماید کان اب اتمنهم علا حلال الله و حرامه و کانو عیبت علمه و کذالک الیوم هم عندی مستودع سری و اصحاب ابی حقا و هم نجوم شیعتی احیاء و امواتا. پدرم ایشان را بر حلال خدا و حرام خدا امین می دانست. ایشان صندوق علم پدرم بودند و همچنین ایشان امروز نزد من محل ودیعت و امانت نهادن اسرار من می باشند و حقا اصحاب پدرم بودند و ستارگان راهنمای شیعیان من هستند، چه زنده باشند و چه بمیرند. به هم یک شف الله و کل بدعه و ینفون انهاز الدین انتحال المبتلین و تعویل الغالین. به واسطه آنان است که خداوند هر بدعتی را می زداید و از بین می برد و آنان از این دین دستاوردهای اهل باطل را که می خواهند خود را بدان ببندند و آن دستاوردها را داخل دین کنند و تأویلهای نابجای غلو کنندگان را نفی می کنند و دور می سازند. الا غیر ذلک از کلمات شریفش که برای آنان از فضیلت و شرافت و کرامت و ولایت به مقداری اثبات کرده است که عبارت گنجایش بیان آن را ندارد. و با وجود این اعداء اهل بیت به هر تهمت و بهتان آشکاری ایشان را رم می کردند و متهم داشتند، به طوری که ما در کتاب من به نام مختصر الکلام فی مؤلف الشیعه من صدر الاسلام به شرح و تفصیل آن پرداخته ایم و این بهتان‌ها و افتراها ضرری به علو مقام و عظمت منزلت و سمو رفعت آنها در نزد خدا و رسول خدا و مؤمنین وارد نمی کند. همچنان که حسادت برندگان بر پیامبران برای پیامبران نیفزودند مگر رفعت را و در شرایع و ادیانشان اثری نگذاردند مگر انتشار نزد اهل حق و قبول و پذیرش در نفوس صاحبان اندیشه و خردمندان دارای تأمل و تفکر را. محدث قمی در تتمه المنتهى طبع سوم صفحه 168 تا صفحه 170 گوید و هم در سال 150 ثقه جلیل القدر زرارت ابن اعین ابن سنسن وفات کرد و جلالت قدر زراره و کثرت علم او زیاده از آن است که ذکر شود و نقل شده که حضرت صادق علیه السلام درباره او فرمود لولا زراره لقلت ان احادیث ابی ستذهب. و از زراره منقول است که می گفته به هر حرفی که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می شنوم ایمان من زیاده می شود. از ثقه جلیل القدر ابن ابی امیر مروی است که به جمیل ابن دراج گفت چه نیکوست محضر تو و خوب است مجلس تو. گفت بلی، لیکن به خدا سوگند که ما در نزد زراره به منزله اطفال مکتبی بودیم که در نزد استاد باشد. و ابو غالب زراری در رساله‌ای که به جهت فرزند فرزندش محمد ابن عبدالله نوشته فرموده که روایت شده که زراره مردی وسیم و جسیم و ابیض اللون بود و گاهی که به نماز جمعه می رفت بر سرش برنوسی بود و در پیشانیش اثر سجده بود و بر دست خود عصایی داشت و مردم احتشام او را به پا می داشتند و صف می زدند و نظر به حسن هیئت و جمال او می نمودند و در جدل و مخاصمت در کلام امتیازی تمام داشت و هیچ کس را قدرت آن نبود که در مناظر او را مغلوب سازد الا آن که کثرت عبادت او را از کلام واداشته بود و متکلمین شیعه در سلک تلامیز او بودند و 70 سال عمر کرد و از برای آل اعین فضائل بسیاری است و آنچه در حق ایشان روایت شده زیاده از آن است که برای تو بنویسم. انتها. و بالجمله بیت اعین از بیوت شریفه است و غالب ایشان اهل حدیث و فقه و کلام بودند و اصول تصانیف و روایات بسیار از ایشان نقل شده است و زراره را چند تن اولاد بوده از جمله رومی و عبدالله می باشند که هر دو تن از ثقات رواتند و دیگر حسن و حسین است که حضرت صادق علیه السلام در حق ایشان دعا کرده و فرموده احاطهما الله و کلاهما و رعاهما و حفظهما به صلاح ابیهما کما حفظ الغلامین. و نیز زراره را چند برادر بوده، یکی همران که در چند خبر است که صادقین علیهم السلام شهادت به ایمان او دادند و حضرت باقرالعلوم علیه السلام در حق او فرموده انت من شیعتنا فی الدنیا والآخره. و در روایتی از حواریین صادقین علیهم السلام به شمار رفته و پسران همران حمزه و محمد و عقبه تمامی از اهل حدیث بودند و برادر دیگر زراره بکیر ابن اعین است که چون خبر وفاتش به حضرت صادق علیه السلام رسید فرمود والله لقد انزله الله بین رسوله و امیر المؤمنین صلوات الله علیهما. و هم در روایتی است که او از حواریین صادقین بوده و او را شش اولاد ذکور بوده، عبدالله و جهم و عبدالحمید و عبدالاعلا و عمر و زید. و عبدالله ابن بکیر اگرچه فتحی مذهب است لکن از ثقات و از اصحاب اجماع است. و اولاد جهم از بزرگان اهل حدیث و صاحبان تصنیفند، از جمله حسن ابن جهم ثقه عدل است و سلیمان ابن حسن ابن جهم جد ابو غالب زراری است و اول کسی که از آل زراره منصوب به زراره گشت سلیمان بود که حضرت امام علی النقی علیه السلام او را زراری لقب داد. و دیگر برادر زراره عبدالرحمن ابن اعین است که مشایخ شهادت بر استقامت او دادند. و دیگر برادر او عبدالملک ابن اعین است که روایت شده حضرت صادق علیه السلام قبر او را زیارت فرمود و بر او ترحم نمود و فرزند او زریس است که از ثقات روات است. انتها. علم در ایام حضرت صادق علیه السلام انتشار پیدا کرد به حدی که برتر و بیشتر از آن متصور نبود و شیعیان پدرانش علیه السلام از هر راه و کوره و جاده و عقبه های دور و دراز به سوی وی شتافتند. حضرت به همه ایشان با خوشرویی و انبساط اقبال نمود و با انس و محبت به آنان راه را برای همه گشود و بی محابا راه داد و در تربیت ثقافی و فرهنگی آنان از هر گونه سعی و جدیتی بلیغ دریغ ننمود و در تعلیم و واقف ساختن آنها بر اسرار علوم محل خالی به جای نگذاشت و از دقایق حکمت و حقایق امور سیراب و سرشارشان کرد، به طوری که ابوالفتح شهرستانی در کتاب ملل و نهل بدین مهم اعتراف کرده است. او در جایی که از امام صادق علیه السلام یاد کرده است میگوید و هو ذو علم غزیر فی الدین و ادب کامل فی الحکمه و زهد بالغ فی الدنیا و ورع تام من عن الشهوات. و او دارای علمی است کثیر و فراوان در امور دین و دارای دانش و درایتی است کامل در حکمت و دارای زهد بلند مرتبه است در دنیا و دارای ورع و خودداری تام و تمام از شهوات. قال و قد اقام بالمدینه مدتا یفید الشیعة المنتمین الیه و یفیز علی الموالین له اسرار العلوم ثم دخل العراق و اقام بها مده ما تعرض للامامه ای للسلطنه قط ولا نازع احدا فی الخلافه. گوید مدتی در مدینه اقامت کرد و شیعیان و منتسبین به خود را از علم خود بهره‌مند ساخت و بر موالیان و خاصان خود اسرار علوم و مخفیات دانش را افاضه کرد. پس از آن داخل عراق شد و مدتی در آنجا درنگ نمود. وی به هیچ وجه متعرض امر امارت و حکومت یعنی سلطنت نشد و با احدی در امر خلافت منازعه ننمود. قال و من غرق فی بحر المعرفت لم یطمع فی شت و من تعلا الى ذروت الحقیقت لم یخف من حت الى آخر کلامه. گوید و کسی که در اقیانوس بیکران معرفت غرق شود طمع در شت آب نمی کند و کسی که به اعلا ذروه حقیقت ارتفاع یابد از سقوط و نزول در درجات دنیوی ترس و واهمه ندارد. تا آخر گفتارش که گوید و گفته شده است کسی که با خدا انس بگیرد از مردم وحشت دارد و کسی که با غیر خدا انس گیرد قوه خیالیه و وسواس خرمن هستی و شرف او را به باد یغما خواهد سپرد. در اینجا آیت الله شرف الدین بالمناسبه می گوید والحق ينطق منصفا وعنيدا، حق زبان هر شخص با انصافی را و هر شخص معاند و ستیزجو را به اعتراف گویا می کند. از اصحاب حضرت امام صادق علیه السلام جماعت انبوه و تعداد کثیری پیشوایان هدایت و چراغهای رخشان ظلمت برانداز و دریاهای علم و ستارگان راهنما بودند و از آنان کسانی که اسماءشان و احوالشان در کتب تراجم تدوین یافته است 4000 مرد از اهل عراق و حجاز و فارس و سوریا بودند. ایشان دارای مصنفات مشهوری نزد علماء امامیه می باشند و از جمله آنها اصول اربعمئه می باشد و آنها به طوری که سابقا ذکر نمودیم عبارتند از اربعمئه مصنف لاربعمئه مصنف، 400 کتاب تصنیف شده از 400 تن تصنیف کننده که همه آنها از فتاوای امام صادق علیه السلام و در عهد و زمان خدا آن حضرت نوشته گردیده است. بناً علی‌هذا همان کتاب‌ها مدار علم و عمل پس از حضرت بوده است تا اینکه جمعی از اعلام امت و سفراء ائمه آنها را در کتب خاصه خود به جهت تسهیل طالبان و سهولت تناول و دست به دست گشتن آن تلخیص نمودند و بهترین آنها که احادیث را جمع نموده عبارتند از کتب اربعه که مدار و مرجع امامیه در اصولشان و فروعشان از صدر اول تا این زمان می باشند و آنها عبارتند از کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقیه که همگی متواتر می باشند و یقین به صحت مضمون آنها وجود دارد و قدیمترین و معظمترین و نیکوترین و متقنترین آنها کتاب کافی است که در آن 16199 حدیث مجتمع می باشد و این به تنهایی از مجموعه آنچه که صحاح سته شامل است بیشتر می باشد، همچنان که شهید در ذکرا و بسیاری از اعلام بدان تصریح نمودند.